أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. مطالبی که در اون آیه اول مونده است با تکرار بعضی از اون چه گذشت چند چیز است. اول این که فرمود ان تبتغوا باموالکم، این اموال چون درباره نکاح دائم و منقطع و ملک یمین است شامل مهر و ثمن می شود. اولا مهر خواه در نکاح منقطع و نکاح دائم باشد، ثانیاً خواه عین باشد و منفعت، ثالثاً خواه قلیل باشد یا کثیر، رابعاً این چهار تا فرع است که از اطلاق این جمله فابتغوا باموال ان تبتغوا باموالکم استفاده می شود. چون کل این آیه و همچنین آیه قبل و بعد نکاح دائم و نکاح منقطع و ملک یمین را شامل می شود، پس این که فرمود ان تبتغوا اهل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم، این هم شامل مهر می شود هم شامل ثمن. مهر هم در نکاح دائم و نکاح منقطع مال باید مالیت داشته باشد تا مال شرعاً صادق باشد. اگر چیزی شرعاً حلال نبود مالیت ندارد، باید مال باشد، حالا خواه عین باشد خواه منفعت، را ثالثاً چه قلیل باشد چه کثیر، رابعاً. این فروعات برای آن است که اون چه که در تفسیر فخر رازی از ابی حنیفه و مانند اون نقل شد که مثلا اگر مهر کم بود، درهم یا درهمین بود و مانند اون باطل است، این تام نیست. اونها استدلال کردن گفتن چون فرمود فابتغوا باموالکم، اموال جمع است، شامل درهم و درهمین نمی شود، شامل مفرد و تثنیه نمی شود، باید مال فراوانی باشد، غافل از این که این ناظر به عموم مردم است. یعنی هر نکاحی با مال انجام بگیرد، هر ملک یمینی با مال انجام بگیرد، قهرن نکاح ها با اموال می شود، نه هر نکاحی با اموال باید باشد تا بگویید اقل جمع 3 درهم است یا 3 دینار است و مانند. این چنین که نیست. مثلا اگر گفتن با اموالتون جنس بخرید، یعنی باید حلال باشد، مالیت داشته باشد، نه اینکه اگر چیزی می خرید باید حداقل 3 درهم باشد، برای اینکه مال جمع است و اقل جمع 3 واحد است. این چنین که نیست. خطاب به عموم مردم است. قهرن خریدها با مالها انجام می گیرد، هر خریدی با مالی، حالا یا کم یا زیاد. چه اینکه مال اختصاصی به عین ندارد، منفعت را هم شامل می شود، پس منفعت هم می تواند ثمن قرار بگیرد، هم می تواند مهریه نکاح دائم قرار بگیرد، هم مهریه نکاح منقطع. و جریان حضرت شعیب و موسی علیه السلام هم تأیید می کند که منفعت می تواند مهر قرار بگیرد، زیرا شعیب سلام الله علیه فرمود اون که اريد ان انكح که اهدب نتی هاتین علا ان تعجرنی ثمانی حجج، که منفعت کار را مهریه دختر خود قرار داد. اون یک بحث دیگری است که ایشون ولایتاً این کار را کرده است به مانند جریان حضرت شعیب سلام الله علیه. مطلب دوم ناظر به اون محسنین غیر مسافین است که احسان همونطوری که قبلا اشاره شد به معنای عفت است در مقابل صفاح، نه به معنای شوهر داشتن. این که احیانا گفته می شود فلون شخص، فلون زن چون شوهر دارد یا فلون مرد چون زن دارد، اگر دست به بزهکاری زد این کار کار محسنه است، زنا زنای محسنه است، این احسان ناظر به اون نیست. البته محسنی که در اول آیه آمده است فرمود بال محسنات و من النساء، این یعنی زنهای شوهردار، اما این که فرمود محسنین غیر مسافرین، این حال است، در حالی که شما از صفاح و زنا نجات پیدا میکنید به احسان و عفت موفق میشوید. این محسنین به معنای عفاست نه به معنای متزوجین است، تا بگویند به اینکه همین دلیل است بر اینکه فمستمتعتم بهی منهن شامل نکاح منقطع نمی شود، زیرا اگر کسی همسری داشت با نکاح منقطع بعد آلوده شد نمیگویند این زنا زنای محسن است، برای اینکه شرط احسان آن است که انسان دارای زوجه دائمه باشد نه منقطعه. این احسان به معنای عفت است نه به معنای تزوج. بر فرض هم که این احسان به معنای زوجه دائمه باشد، به معنای تزوج باشد، تخصیص می‌خورد که هر تزوجی مراد نیست، تزوج به نحو دائم است نه به نحو منقطع. پس این محسنین به معنای عفاس یعنی عفیف ها نه به معنای متزوجین. بر فرض که به معنای متزوج باشد، دلیلی که میگوید زنای محسنه شرطش تزوج دائم است نه منقطع، مخصص این است. مطلب سوم همون جریان متع است که مبسوطا ملاحظه فرمودید. فخر رازی در همون تفسیرش ادله طرفین را نقل میکند که قائلین به حرمت ادله اقامه کردن، قائلین به حلیت هم ادله اقامه کردن. ادله قائلین به حلیت را ذکر میکند، بعد میگوید به این که به عنوان جنبنده نهایی میگوید به این که ما شک نداریم که نکاح متعه در صدر اسلام جایز بود و آیه هم دلالت بکند بر نکاح متعه به حال ما ضرر ندارد، لذا ما اصراری نداریم که بگویم آیه دلالت ندارد. اگر دلالت بکند بر مشروعیت متعه به حال ما ضرر ندارد. و اون چه هم که از ابن عباس نقل شده است که در کتاب او این چین آمده است که فمستمتعتم بهی منهن الى اجل معلوم فآتوهن، اینم ضرر ندارد. البته اینجا باید توجه داشت که اون چه که در این کتاب های شیعه و سنی از ابن عباس در این زمینه نقل شد، نه به این معناست که اون چه نازل شده است این است که فمستمتعتم بهی منهن الى اجل معلوم، این چنین نیست، بلکه اینها معمولا وقتی به حضور اهل بیت یا به حضور پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین می رسیدن، تفسیر و تبیین آیه را هم دریافت می کردن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمود به این که اون چه نازل شده است به این معناست، یعنی نکاح منقطع. اینا هم یادداشت می کردن در دفتر درسشون، در کنار همون آیه می نوشتن هاکذا انزله، یعنی اون چرا که
از راه الهام بر قلب پیغمبر نازل شد و حضرت برای ما تفسیر کرد این است: نها کزا انزله، یعنی لفظ قرآن این چه نازل شد. وگرنه قرآنی که این همه حافظ داشت و در نمازها و غیر نمازها میخوندن، دیگه جا نداشت که مثلا یک کلمه در نسخه ابن عباس باشد در سایر نسخ نباشد. این نظیر کتاب‌های عادی نیست که نسخه بدل داشته باشد یا کم و زیاد داشته باشد. این چیزی بود که همه میخوندن، پیغمبر میخوند، تو نمازها میخوندن، حفظ میکردن. غرض آن است که فخر رازی میگوید مطعه در این که در صدر اسلام، در اسلام مشروع بود، هیچ تردید در او نیست و آیه اگر هم دلالت داشته باشد بر مشروعیت مطعه، به حال ما ضرر ندارد، برای اینکه ما مدعی نسخ او هستیم. ما ادعا نمی کنیم که مطعه مشروع نبود، ما مدعی هستیم که حلیتش نسخ شد. روی این نسخ در جریان کار عمر او خیلی تکیه می کند. می گوید به این که البته بعضی از اون روایت های مفرد رو هم نقل می کند که فلون کس گفت این آیه نسخ شد، فلون کس گفت نسخ شد به مانند آن، فلون کس گفت این حکم نسخ شد. رو جریان عمر خیلی تکیه می کند. می گوید چه این که شیعه هم رو جریان عمر خیلی تکیه می کند. شیعه نه برای اثبات مشروعیت مطعه، بلکه برای اثبات خلافت است امیر و عدم صلاحیت خلافت دیگران به این روایت خیلی تکیه میکنند. فخر رازی بعد از نقل این جریان، یعنی بعد از نقل قصه عمر که گفت متعتان کانتا که شیعه بو استدلال کردن، خودش هم به همین استدلال میکند. میگوید به این که در این که عمر روی منبر گفت که متعتان کانتا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم محللتان تین و انا احرمهما، این رو در جمع همه گفت، در جمع همه گفت، از سه حال بیرون نیست: یا مستمعین می دانستند که این حرام شده بود و نسخ شده بود لذا ساکت شدند، یا مستمعین می دانستن که این به حلیت خود باقی است و عمر دارد تحریم می کند معذالک ساکت شدن، یا نمی دانستن که نسخ شد و به حلیت باقی است یا نه و عمر اعلام کرده است. از این سه حال بیرون نیست. دو حالش باطل است، یک حالش حق. میگوید این که عمر گفت این دو تا متعه حلال بودن و من حرام میکنم، اگر همه اصحاب و همه حاضرین در مسجد میدانستن که این حرام هست، نسخ شده است، ثبت المطلوب، یعنی مطلوب این است که متعه که حلال بود بعدا نسخ شد، پس عمر بدعت نگذاشت اولا، و این متعه هم خودش نسخ شده بود قبل از کار عمر ثانیه، میگه این مطلوب ثابت است و حق همین است. و اگر بگوییم نه، متعه به حلیت خود باقی بود و حاضرین در مسجد به حلیت او واقف بودند و میدانستن نسخ نشده است ولی در برابر عمر ساکت شدند، لازمش آن است که هم عمر در مقابل نص اسلامی اجتهاد کرده باشد، معاذ الله به خیال خودشون مثلا کافر شده باشد، هم همه مسلمینی که در مسجد بودند، برای اینکه بر همه لازم بود در مقابل یک چیز مسلم قطعی اگر بدعتی اتفاق میفتد قیام بکنند. خود علی ابن ابی طالب چرا قیام نکرد؟ اگر این کار کار عمر هست، سکوت مردم هم دلیل بر آن است که شریک جرم عمره. چرا اونا ساکت شدن؟ و چرا علی ابن ابی طالب ساکت شد؟ این کار لازمش آن است که همه از اسلام خارج شده باشند و این هم که باطل است. اگر بگوییم نه، مردم نمی دانستند و عمر اینا رو آگاه کرد، این هم باطل است، برای این که یه چیزی که محلل است و به حلیت خود باقی است دیگه بین نکاح دائم و منقطع از این جهت فرقی نیست. همه می دونستن که چی حلال است و چی حرام. عمر یک پیام جدیدی نیاورده. خب این خلاصه سخن فخر رازی. این حرف ها را که بعدن المنال و صاحب المنال و دیگران دسترسی پیدا کردن، آمدن گفتن ما اون چه که قبلا گفتیم توبه کردیم. همین صاحب المنال در المنال دارد دیگر، میگه اون چه که ما قبلا گفتیم از او توبه کردیم، استغفار میکنیم، متعه نسخ شده بود و عمر کار جدید نکرده. اولا متن خود همین حدیث دلیل بر کذب این استنباط و بطلان استنباط فخر رازی است. ما میگوییم این حدیث را عمر برای چی گفت؟ اگر چنون که به زعم شما همه میدانند که نسخ شده است، او الان اعلام میکند، موضع میگیرد، میخواد چی بگه؟ چیزی که به گمان شما همه میدانند، او چیکار میخواد بکند؟ این که گفت من تحریم میکنم، خود این متن دلیل است بر اینکه او دارد یک کار جدید را انجام میدهد. با هیچ جمله از جمله های صدر و ذیل این حدیث سازگار نیست. برای این گفت متعتان کانتا فی زمن رسول الله صلی الله علیه و محللتین و انا احرمهما و انهی عنهما و احرمهما و اعاقب علیهما. بعدم اعلام کرد که اگر کسی نکاح متعه بکند من اون رو سنگسار میکنم، رجم میکنم. گاهی در تعبیرات دارد که لعقیبن نهو تحت الحجاره، من این رو زیر سنگ دفن میکنم، یعنی سنگسار میکنم. او رو زیر حجار دفن میکنم، کنایه از همون رجم است. خب این سه جمله که قبلا حلال بود در عهد پیغمبر، من نهی میکنم، من تحریم میکنم، من کیفر میدهم. خب اگر نص شده بود که پس خود اسلام نهی کرد، خود اسلام تحریم کرد، خود اسلام دستور کیفر داده است، تو دیگه نهی نمی کنی، تو دیگه تحریم نمی کنی، چقدر انسان باید توجیه بکند که با تک تک این جمله ها سازگار باشه؟ این اول. و این هم در حضور جمع سازگار نبود. خب یه چیزی بود که همه می دانستن دیگر. اگر شما می گویید ممکن نیست که یه چیزی حلال باشد و همه ندانن، خب ممکن نیست چیزی نسخ شده باشد و همه ندانن، واسه چیزی که نسخ شده و همه دانستن دیگه گفتن نمیخواد که، میمونه مسئله اون اجرا. مطلب دیگران است که خود هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه سکوت یک عده را تشریح کرد که چرا یه عده ساکت شدن. اونا که باید حرف بزنن که مکرر حرف زدن، اعتراض کردن، منتها اینها رو شما خارنشین کردی. در نهج البلاغه یه خطبه مبسوطی دارد که با یک مقدار شرح در بحثای سالهای گذشته همینجا به عرضتون رسید. حالا زمینه تکرار اون بحث هست و اون این است که حضرت وضع حکومت بعد از پیغمبر را تشریح میکنند در نهج البلاغه. میفرماید به این که بخش قابل توجهی از آیات سور مدنی درباره نفاق و منافقین است. این یه مقدمه. معلوم میشود که نفاق و منافق و کارهای منافقانه در مدینه فراوان بود که بخشای مهمی از آیات سور مدنی مربوط به کار نفاق و منافق و منافقین است. مقدمه دوم آن است که نه تنها در آیه، از نظر تاریخ و سنت سیرت هم منافقین دست از هیچ کاری بر نداشتند، هم در ایذای مسلمین، هم در قصد فتک و ترور خود پیغمبر و هم آخرین بار دیدن که دیگه حالا دستشون کارهای سیاسی و نظامی بر نمی آید، به کارهای اخلاقی و به خانوادگی و به هتک حرمت و به تهمت ناموسی پناهنده شدن که جریان افک نشانه فرومایه ترین کارهای منافقین است. جناب بعد از این که به این فکر افتادن پیغمبر را ترور کنن نشد، مسلمین را سرکوب کنن دیگر نشد، با مشرکین مکه رابطه برقرار کردن دیدن نشد، چون همه اینها را که تو قرآن هست، و تر الذین یسارعون فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، اینا که دیدن اسلام در مدینه دارد رشد میکند، ارتباطاتشون رو با مشرکین مکه حفظ کردن، گفتن شاید این نظام اسلامی شکست بخورد، ما چرا این وسط ضایع بشیم، پس یه جای پای داشته باشیم. اینو در سوره مائده خدا بیان کرد. همون اینا شتاب زده با بیگانها رابطه برقرار میکنن که اگه یه وقتی نظام اسلامی شکست خورد، اینو یه جای پای داشته باشن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره. اونگاه در جواب فرمود عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. بینها بگو خب شاید لطف اله این نظام را تحکیم کرد، وقت شما رسوا میشید، این کارا را کرد. پس رابطه سیاسی برقرار کردن، کار نظامی کردن، کارای اقتصادی کردن، لیخرجن الاعز و منهل ازل گفتن نشد، اخیراً دست به بدترین و فرومایه‌ترین این کار زدن که زن پیغمبر رو متهمه کردن که آیات سوره نور در براءت همسر پیغمبر نازل شده است، چون در قرآن کریم آمده است که ممکن است پیغمبری زنی داشته باشد که اون زن کافره باشد و به اون پیغمبر ایمان نیاورده باشد، ولی این خوبی ننگ نیست، مثل زن نوح و زن لوط که کانت و تحت عبدین من عبادنا و کافر بودن و این خوب ننگ نیست. اما همسر پیغمبر آلوده باشد، این یک ننگ اخلاقی و خانوادگی است. این را قرآن کریم با صراحت و تأکید نفی کرده که این چنین نبود. بسیاری بخش قابل توجه از آیات اوائل سوره نور درباره ابطال این قضیه افک است. خب پس منافق از هیچ رومایگی دست بردار نبود، اینا با پیغمبر نساختن. قشر عظیمی از اینها در مدینه بودن، تقریبا یک سوم مردم مدینه را همینا تشکیل دادن. در جریان جنگ احد یک سوم بالاخره کارشکنی کردن، یا از خانه ها بیرون نیامدن، یا آمدند و دوباره برگشتن به خانه ها و به دیگران گفتن نروی. در برابر پیغمبر این هزار نفری که حرکت کردن، بیش از 300 نفر حاضر نشدن دیگه. خب این قشر عظیم که در حدود یک سوم از اون مردم معروف مدینه بودن، بالاخره اهل نفاق بودن، اینها صریحاً با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کارشکنی میکرد. استدلال هست امیر سلام الله علیه این است که فرمود بعد از اینکه پیغمبر رحلت کرد، سقیفه تصمیمی گرفت، این کارشکنی منافقانه منافقین همه فرو نشست، هیچ کارشکنی نبود، نه قصد ترور بود، نه قصد فتک بود، نه قصد هتک بود، هیچ نبود. کار از سهال بیرون نیست، یا باید گفت که همه این منافقین همزمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک دفعه مردن و نابود شدن، این که نبود، یا یک دفعه برگشتن مثل سلمان و ابوذر آدم خوب شدن، این که نبود، یا با دستگاه حکومت ساختند و دیگران رو سوزوندن و هو الحق. این جمله معروف را در آخر همین خطبه دارد که فرمود الناس مغ الملوک و دنیا. این گروه، اینی که در کتاب گلستان آمده الناس علی دین ملوکهم، تقریبا متخذ از همین جمله نهج البلاغه است، الناس مغ الملوک و دنیا. خب اینها که با پیغمبر نمی ساختن، یعنی هم اینهایی که هم اهل ترور بودن، هم اهل فتک بودن، هم اهل حتک بودن، همه کارو بودن، اینا آمد. و در اوائل هم که قدرتی نداشت عمر تا بتواند صریحاً اظهار نظر بکنه، بعد از اوجگیری قدرتش که همه خفه شدن، این تسلیسی که در تفسیر فخر رازی آمده است، یا گفت یا همه می دانستن که نسل شد، یا همه می دانستن نسل نشد، یا نمی دانستن، این حصر عقلی نیست. عده می دانستن، عده نمی دانستن، اونم که می دانستن از ترس ساکت شدن، برای اینکه بدتر از این را روزگار اهل بیت آوردن دیگه. بنابراین نمی شود گفت به این که این سکوت مردم دلیل است بر این که این کار حقی است. میمونه همون حرفی که قشی زده و اون این است که عمر خود را صاحب نظر میدانست و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان یک مجتهد در دین تلقی کرده بود، گفت او هم یک نظری داد، ما هم یک نظری داریم. این خلاصه هست. و حشره مع رأیه. خب بخش بعدی آن است که در این قسمت فرمود فریضتن لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریده. این فریضتن فرض ابتدایی خدا نیست، نظیر وجوه بریه، زکات، خمس و مانند آن، بلکه این فرضی است که زوجین برقرار کردن، متحد شدن، اونگاه خداوند دستور داده است که به اون چه شما فرض کرده اید و تعهد کرده اید عمل بکنید. نظیر اون چه که در سوره مبارک بقره آمد است که وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. نظیر اوفو بالعقود است که خدا می فرماد چیزی را که پیمان بستید وفای به او واجب است، نه این که خود این سهم را، این قسمت مال را قرآن واجب کرده باشد. منتها در بحث مهر در نوع موارد قرآن کریم هم به اون قسمت لزوم پرداخت اشاره می کند، هم به جواز گذشت اشاره می کند. در نوع موارد هم در این آیه محل بحث می‌فرماید حق زن را باید بدید و اگر با رضایت خواستید از یکدیگر بگذرید مانعی ندارد. لذا فرمود لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریده. هم در آیه 4 همین سوره نساء فرمود و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم منهم ان شیء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. و هم در سوره مبارک، چون در همین آیه 4 سوره نساء به هر دو قسم اشاره کرد، فرمود بآتوا النساء صدقاتهن نهله، بعد فرمود فإن طبن لكم عن شیء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. خب هم به امر فرمود که باید بپردازید، هم فرمود اگر با طیب نفس چیزی از مهر را به شما بخشید براتون حلال است. در سوره مبارک بقره هم به هر دو قسم اشاره شد، هم به لزوم پرداخت، هم به جواز عفو و گذشت. آیه 239 هفت سوره بقره این بود که فرمود و این تلقتوهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. که اگر طلاق بعد از دخول بود تمام مهر و قبل از دخول بود نصف مهر، مگر اینکه خود اون زنها از مهریهشون بگذرن، یا کلن یا بعضن، یا کسی که زمام عقد به دست اوست بگذرد. پس در نوع موارد هم دستور پرداخت صادر شد، هم جواز عف کلن یا بعضن، این که فرمود ولا جناح علیکم فی ما تراضیتم بهی من بعد الفریضه، همونطوری که درباره مدت شامل می شود که بعدن بخواید کم بکنید یا زیاد بکنید آزادید، درباره اصل مهر هم در هنگام وفا بخواید کم بکنید زیاد بکنید بگیرید نگیرید هم آزادید. ان الله کان علیما حکیما، همه این احکام با حکمت الهی تدوین شد، همه این احکام با علم حق تعالی به مصلحت شما تدوین شد. اون در کلمه اجور نه قبلا گذشت که اجور در مهریه دائم هم به کار رفته. چرا؟ همین آیه بعدی، در همین آیه بعدی که فرمود فالله اعلم به ایمان کن بعد کن بعض فنکه و هنه به ازن اهل هنه، این نکاح دائم است دیگر، نکاح دائم است. بعد فرمود و آتو هنه اجوره هنه، در سوره ممتحنه هم بود که و آتو هنه اجوره هنه. چند شاهد در روزای قبل اشاره شد دو سه مورد که اجوره هنه بر نکاح دائم هم اطلاق شده است، این چیه نیست که مخصوص نکاح منقطع باشد. خب این که فرمود و المحسنات و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، ناظر به این است که چون زندگی به تأمین هزینه زنهای آزاد دشوارتر است، اگر کسی خواست ازدواج بکند و مقدورش نبود که با زنهای آزاد ازدواج کند با کنیز ازدواج کند. فرق معنوی که نیست، یه سلسله مسائل مادی به ظاهری است که اون هم که اساسی اندالله ندارد. طول یعنی چیزی که دوام داشته باشد، مال قلیل را نمیگن طول، مال کثیر یا منفعت کثیره و مانند اون را میگن طول، چون طول اون منفعت قابل دوام است که طولانی باشد. این که میگوین خدا ز طول است یعنی دارای فضل مستمر است. این که میگوین فلون کلام لا طائل تحته یعنی یه حرف به درد بخور موندنی زیر مجموعه اونیست، این طائلی ندارد. خلاصه اگرم باشد خیلی کم است. خب تأمین هزینه زن آزاد طول لازم دارد، یه مال قابل توجهی لازم دارد، اما کنیز نه، این چنین نیست. فرمود اگر کسی طول ندارد یعنی قدرت مالی قابل توجهی ندارد، خب با کنیزان ازدواج کند. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، هم اونجا که مورد عجز است هم اینجا که مورد قدرت است، هر دو را به ایمان مقید کرده است. معلوم میشه نکاح دائم است نه نکاح منقطع، چون در نکاح منقطع احتمال اینکه بشود با کتابی ازدواج کرد هست، زیرا در سوره مبارکه مائده آیه 5 این چنین است که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم، یعنی زنهای آزاده مؤمن، زنهای آزاده اهل کتاب. اونجا که تصریح شده است بعضی ها خواستن بگوین نکاح دائم با اونها جایز است که باید در اون آیه بحث بشود. اگر در اون آیه ثابت شد که عم از نکاح دائم و منقطع است، خب اون مخصص این است، یا این آیه خصوص مؤمنات را دارد، اون آیه هم مؤمنات را دارد هم اهل کتاب را، وقت میشه مثبتین، اصلا تعارضی ندارد. بر فرضم این در مقام تهدید باشد، مفهوم داشته باشد، به وسیله صراحت و منطوق سوره مؤمنات مائده تقیید میشود. این باید در بحث سوره مائده بیاید. ولی اینجا فرمود اگر کسی نتواند با زنهای عفیف آزاد مؤمن ازدواج کند، با کنیزهای عفیف مؤمن ازدواج کند، که مؤمنات را هر دو جا ذکر فرمود. و این هم معناش ارشاد است، نه معناش اشتراط. معناش این نیست که اگر کسی قدرت داشت زن آزاد بگیرد نمیتواند با کنیز ازدواج کند، که این شرط باشد، نه، بلکه ارشاد است. میفرماید اگر یک کسی خواست زندگی تشکیل بدهد، مقدورش نبود که با زن آزاد ازدواج کند، مبادا به حرام بیفتد، خب با کنیز ازدواج کند. و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات المؤمنات، یعنی نکاح دائم بکند با زنهای آزاد، فمما ملکت ایمانکم. این ما ملکت ایمانکم نه یعنی با کنیزهاتون ازدواج کنید، چون با کنیز خود که نمیشه ازدواج کرد، کنیز او با ملک یمین بر او حلال است. ازدواج مولا با کنیز خود که باطل است. این که فرمود ما ملکت ایمانکم یعنی اون چه که ملک یمین شما امت اسلامی است، نه اینکه اگر کسی چیز دار نبود با کنیز خود ازدواج بکند، این طور نیست. پس مما کلم ملکت ایمانکم یعنی با کنیزها، نه با کنیز خودتون. اونگاه این کنیزها را مقید کرد، فرمود من فتیاتکم المؤمنات، اینا هم باید مؤمن باشن. پس اهل کتاب اگر باشن درست نیست. از سیاقش پیداست ارشاد است، برای این هیچ کس ملتزم نیست که یعنی نکاح با کنیز جایز نیست برای کسی که قدرت دارد. نه، حالا تا برسیم بحث‌های فقهی بخواست خدا. این با اینکه قدرت هست میتواند با ملک یمین ازدواج کند. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات والله اعلم بایمانکم. مبادا خدای ناکرده ایمان را سبک بشمارید و او را کم ارزش تلقی کنید. خدا به ایمان شما عالم است، به شما از یک سنخید، از یک سنفی، همتون مؤمنید و با ارزشید. و لو اعلمو به ایمانکم بعضکم من بعض، حالا که این چین است فنکهو هن اما به اذن اهلهن. این معناش این نیست که ازدواج با کنیز جایز است و کنیز ولی ندارد، نه، بلکه به اذن اهلهن ازدواج بکنید. و آتوهن اجورهن بالمعروف، اجر اینها را هم به اینها بدید، یعنی مهریه نکاح دائم را. چون در صدر آمده است که من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم. ظاهرش این است که اگر کسی نتوانست ازدواج دائم با زنهای آزاد بکند، با زنهای کنیز ازدواج دائم بکند، نه اینکه اگر کسی نتوانست با زنهای آزاد ازدواج بکند با کنیزها نکاح منقطع برقرار بکند، برای اینکه سیاق به هم بخورد. سیاق آن است که اصل نکاح را حفظ کرده، فرمود اگر نکاح با زنهای آزاد نبود با کنیزها باشد، اون زنهای آزاد نکاحشون دائم بود دیگر. و من عیب ندارد، برای اینکه اختصاصی به نکاح منقطع ندارد. اگر اونم اطلاق داشته باشد اینم اطلاق دارد، پس نمی شود گفت اجور مخصوص نکاح منقطع است. معمولا نکاح منقطع هزینه طلب نمی کنند. اصل جریان نکاح منقطع هم که در فتح مکه و امثال ذلک هم بود این بود که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کردن که این سربازان اسلامی الان در مکه هستن، مدت هاست که فاصله گرفتن از خانه زندگیشون، آیا اینا با همین سختی رو با تحمل کنن یا نه؟ فرمود نه، با اینا نکاح با همین زنهایی که در مکه هستن نکاح منقطع کنید. اون وقت گفتن گاهی با نعلین یه جفت کفش، نه همین نعلین مستری که آقا میپوشن، نه همین نعلهایی که عرب ها دارن، با نعلین یا با قبضتن من تمر و امثال ذلک. اونا حرائر بودن، کنیز که نبودن که. البته سطح زندگی اون روز خیلی ساده بود، اما با همین مقدار با نعل، چون خیلی ها کفش نداشتن برای راه رفتن، یا با قبضتن من تمر مثلا، معلوم میشود به مال قلیل هم ازدواج میکردن. اون چی که مهم است این است که نکاح دائم چون نفقه میخواهد و مشکلات دیگر دارد، مهریش هم گرونتر است، کسوه طلب میکند، مسکن طلب میکند. اما نکاح منقطع وقتی نفقه نخواهد، مسکن نخواهد، کسوه نخواهد، مهریه سنگین نداشته باشد، این دیگه طول نمیخواهد که مثل که بحث گذاشت. والحمدلله.